تعریف شهر و شهرنشینی که قبل از رنسانس مطرح شد که چگونه بود، ولی بعد از رنسانسش میان شکل دیگه پیدا کرد، ولی برای بیان اون شهر و شهرنشینی در بعد از رنسانس گفتن لازم ما چند مطلب رو بگیم تا زمینه فراهم بشه برای اینکه بتونیم موسیقی شهر و شهرنشینی داشته باشیم. از اونجا که لازم رو مطرح بکنم، سه مقوله کارخانه، اقتصاد مدرن و تمرکز جمعیت ناشی از تمرکز ثروت مطرح شد. یعنی ما برای اینکه تعریف شهر و شهرنشینی رو در سبک زندگی مدرن داشته باشیم، باید این سه مقوله رو مشکل بشیم براش، اجرا پیدا کنیم و بدونیم تا بتونیم ما رو راحت بکنیم برای درک شهر و سبک زندگی غربی. از اول موضوع کارخانه رو بررسی می‌کنم. کارخانه اجزامات آن چی هست؟ و پیدایش کارخانه و تحول در انقلاب صنعتی زمینه شد که دیدگاه تعریف شهر نسبت به شهر دیدگاه جدیدی پیدا بشه. وارد موضوع تحلیل کارخانه میشن. کارخانه رو به دو محیط درونی و بیرونی
حالا قبل از اینکه ببخشید وارد جزئیاتش بشید، اون کلیاتش رو میتونید بفرمایید؟ یه همیشه تو تقریر اول اون به قول معروف اون مطلبای اساسی و رک ارکان و مطلب اول بفرمایید، بعدش اون رکنا رو که عرض می‌خوام بفرمایید، بعد بعد اون رکنا دیگه میشه جزئیات هم کامل توضیح داد.
تناسبات کارخانه‌های مختلف با هم دیگه و تبادل ارزی، تبادل بازرگانی و تعادلی که بین اینها باید برقرار بشه تا بعد در واقع بتونه وزن صادرات و واردات رو تعریف بکنن و بعد نسبت به کشورهای دیگه بتونه این صادرات و واردات قدرت عرضه داشته باشه و وزن کشور بر اساس فضولی این رویه ها میتونه تحقیق بشه. طبیعتاً این را میتونه بشید.
یعنی علاوه بر این که خود کارخونه رو توضیح میدن که چه ابعادی داره، بعد میگن همه ابعادی که به قول معروف همون درونی و بیرونی که گفتیم واسه یک کارخونه بود، در حالی که واقعیت اینه که چیه، زنجیری از کارخونه های درون کشور هست که اونها هم باز تنها نیستن، در ارتباط با زنجیری از کارخونه های بیرون کشور قرار میگیرن. پس میخواد بگید که در واقع میگید کارخونه، ولی کارخونه این ابعاد رو پیدا میکنه، همینطوری وقتی که به قول معروف پیشو بگیرید فقط در درون خودش منحصر نمیشه، بلکه زنجیری از کارخونه‌های داخل و خارج کشور و بعدش هم ارتباط بعد صادرات و واردات و بعدش هم تامین اعتبار و بعدش هم در ارتباط یه اقتصاد کامل شکل میگیره در مقابل یه اقتصاد دیگه و اقتصادهای دیگه که بعدم خود اقتصاد داخل و اقتصاد بیرون هم دوباره در ارتباط قرار میگیره با ابعاد دیگه جامعه. که
در آخر هم که میفرمان که لازم هست که هماهنگی داشته باشه دستگاه سیاسی و فرهنگی رو با چرخش کارخونه، یعنی کارخونه فرمان روا هستن دستگاه سیاسی دارد.
نگید کارخونه، بگید اقتصاد. بله
اقتصاد مدرن تعیین کننده و بازه دستگاه سیاسی دستگاه.
یه سیر زیبایی در واقع از اون اقتصاد خرد تا اقتصادی که میاد تبدیل به اقتصاد کلان میشه و بعدش هم اقتصادی که حاکم بر درقی ابعاد میشه. میخوام بگن که پس عرضم به خدمتون، ما از عینیت که شروع بکنیم، شهر و شهر مدرن رو که صحبت میکنیم و بعدش هم یه بعد اساسیش که علت شکل‌گیری شهرها تو دوران جدید شده، اونم کارخونه بوده، در نظر بگیریم کارخونه تا کجاها کشیده میشه و چه ابعادی پیدا میکنه و بعد نتیجه که میگیرن اون نتیجه اصلیه. که چیه نتیجه اصلی؟
چیزی توسعه هم پایدار هم اینجا بوده بر اساس هماهنگی این سه دستگاه هست که شهرنشینی یعنی توسعه پایدار مطالبه تو شهر برقرار بشه.
اون که منظور اون توسعه پایدار همونجا همون جایی میشه که میگیم اقتصاد میاد فرهنگ و سیاست رو خوش هماهنگ میکنه، بعد دوباره از این یه نتیجه نتیجه دیگه میگیره. اون این که اگر در شهر قبل از رنسانس سلاطین میومدن محور شهرها قرار میگرفتن، الان که
سرمایه،
بله یه قشر خاص سرمایه و قشر سرمایه دار اومده محور شکل گیری شهر قرار گرفته. این قبلا سلاطین محور شهر بودن، دیگه نیستن. این به این معنی بله محور شهر عوض شده، ولی به این معنی نیست که شهرها محور نداشته باشن، ولی محوری شکل نگیره.
خب اگه ما بخوایم اقتصاد و محور قرار بدیم، بعد انقلاب اسلامی کجا قرار میگیره؟ چون انقلاب اسلامی رو میگیم فرهنگ و سیاست،
بله اونا محور قرار دادن، داریم اونا رو الان توصیف میکنیم. همون که جلسه قبل گفتیم داریم فرهنگ مادی اونا رو بعد از رنسانس میگیم اینا اینطوری شهر درست کردن. یعنی مثلا شما می‌بینید مخصوصا حالا الان که فرق کرده، ولی اون ابتدا که کارخونه قدیمی رو در نظر بگیرید، کارخونه های بزرگ که شکل می‌گرفتن بعدش این شهرک‌های بزرگی درست می‌شد که کارگرها همونجا زندگی کنن و همونجا هم بیان تو کارخونه کار بکنن. همین باعث می‌شد که یه شهرهای شکل بگیره. مثلا قدیم این، الان دیگه چون صنعت حمل و نقل خودش معنا دار شده، نه لزوما اینطوری نیست، ولی اون ابتدا مثلا شما ببینید فولاد مبارک تو اصفهان، مثلا تو ایران فولاد مبارک اصفهان، مثلا شهر مبارکه، مثلا این شهر نبوده به خاطر اینکه یه مجتمع عظیمی بوده و کارگرای زیادی داشته، همونجا هم کارخونه کنار خودش خونه میساخته به نفعش بوده که شهر کارگراش همونجا کار بکنن و سریع بتونن بیان برن و کارشون رو انجام بده. یا مثلا اطراف کرج و اطراف تهران هم مثلا یه همطوری همچی شهرک های زمان شاه و اینا شکل گرفته بود. پس کلیتش روشن شد. حالا سعی کنم میشه تقریبا همینطور باشه. اول اون در حد یکی دو جمله اون هر کدوم از محورها و ارکان بحث رو شما بفرمایید، اون کلیت بحث که روشن شد، حالا داخلش وارد میشه. ما کلیتش شهر رو در قبل از رنسانس توضیح دادیم که محورش جغرافیای طبیعی و نیازهای سلاطین بود که کل گسترشی هم که داشت بر اثر تبدیل شفاهی به کتابت بود و باعث شد خب تا جایی که میشه دیگه شهرنشینی‌ها گسترده بشه. گسترش شدنش هم معنیش این بود که در واقع با شدت بیشتری و دقت بیشتری بر محور نیازهای سلطان کار بکنن افراد شهر و پایتخت و اینا توی همون جغرافیای طبیعی. ولی بعد از رنسانس وقتی سلاطین به این رفتن، این اتفاقا که گفتیم افتاد و اون وقتی که محوریت هم دیگه نه جغرافیای طبیعی بود نه سلطانا بودن، بلکه چقدر گردش سرمایه تو اون شهر هست. اگه مقدار خاصی از گردش سرمایه نباشه دیگه اصلا شهر نیست، بهش میگن روستاست. اینجا مثلا دهاته، مثلا حالا به قول عرفیش هم که بخوایم بگیم میگن اینجا دهاته. مثلا عرضم به خدمتتون قبلی که خب استان میشه، وقتی استان میشه خب اینا همش معنای خاص داره دیگه، گردش سرمایه و اینا دیگه اتفاق میفته. قبل از اینکه استان بشه قم، این اقوام مثلا تعریف میکرد میخواستیم اومدیم قم گفتم ما میخواستیم یه شیرینی بخریم بریم مثلا دیدار اقوام، مثلا تو کل از فلانجا تا فلانجا یه شیرینی فروشی بود، اونم مثلا بسته بود، یا مثلا می‌خواستیم چه می‌دونم از اونجا شیرینی یا تخم بخریم پیدا نکردیم، مثلا یه ساعتی مثلا اول شب که گذشته بود همین شهر بسته بود، مثلا دهات. ولی خب مثلا بعضی که استان شده، بعضی هم که پروژه‌های مختلف توش کار میشه، این گردش سرمایه اتفاق میفته، بعد می‌بینید مثلا توی یه محدوده کوچیکی مثلا 5 6 شیرینی فروشیه. اون دیگه الان دیگه هیچ کس نمیگه مثلا قم دهات، میگن چقدر فرق کرده نسبت به گذشته و امکانات زیادی داره. این حالا توی ایران چون سر بخش خصوصی به اون معنای دقیق خودش شکل نگرفته، عملا این گردش سرمایه رو دولت انجام میده. ولی خب توی حالت استانداردش تو غرب همینه دیگه، که اونجایی که بیشترین گردش سرمایه هست شهرتر میشه، مثلا میشه نیویورک و پاریس و لندن و این. بله حالا وارد میخواید جزئیاتش بشید. ببخشید این مقدمه مهمیه، اول باید اینو بگید که بعد از رنسانس چون فرهنگ سلطنت و استبداد از بین رفت، یه محوریت شهرها سلاطین در اومد. اول از بین رفت، بعدش هم کلی درگیر بودن و خونریزی‌های فراوان داشتن و اینا، بعد دیگه اون دموکراسی و مشارکت اون یه شکلی پیدا کرد، یه شکلی استقراری واسه خودش پیدا کرد و به سمت انقلاب صنعتی رفتن دیگه. انقلاب صنعتی شهر و شهرنشین رو تغییر داد. خب چون همینجایی که حالا تو ادامه توضیح میدم، وقتی کارخونه میخواد کار بکنه و شما در ارتباط با زنجیره کارخونه داخلی و خارجی نگاهش بکنید، این اعتبارات نیاز داره، اعتباراتش رو از طریق بانک تامین میکنه. یعنی اون گردش پولی که لازم داره خیلی جا خودش نداره، میره قرض میگیره. یعنی هر چقدر مثلا تولید میکنه، بعد اون سودی که پیدا میکنه باعث اعتبار میشه. مثلا میگم یه سودی 1,000,000 دلار مثلا سود میکنه، بعد برای اینکه تحقیق تو واحد تحقیق توسعه بزنه و مثلا بره تو آینده بازار بخواد مشارکت بکنه، مثلا 100,000,000 دلار لازم داره. این 1,000,000 رو پایه میکنه تو بانک، اعتبارش میشه، بانک بهش 100,000,000 دلار اعتبار میده مثلا. یعنی برای اینکه اون جهش های بزرگ رو توی کارخونه ها انجام بدن، اینا سرمایه سنگین واسه تحقیق و توسعه میخوان، اونا رو خودشون اکثرا ندارن. بانک اینجا نقشه اصلیش پیدا میشه.
بانک کمک به کارخونه میکنه، چجوری
میتونه شهرها رو توسعه بده؟ همین دیگه، اون وقتی گردش سرمایه ایجاد بشه، اون کارخونه سود بالایی پیدا بکنه، درآمد اون به قول معروف سهامدارا که بالا بره، در پیش امکانات میاد دیگه، در پیش امکانات میاد. یعنی مثلا یه دونه پروژه بزرگ مثلا انجام بشه توی شهری، بعدش این متخصص میاد دیگه، بعد کارخونه متخصص میخواد، کارگر میخواد، متخصص رفته درس خونده توی رفاهی زندگی بکنه، بعدش شهرداری میبینه که در واقع باید یه خدمات جدیدی بیاره تو شهر. شما این سلسله رو بگیرید تا آخرش برید دیگه. لذا وقتی که تولید ثروت یه جا انجام میشه، که این تولید ثروت در مقیاس‌های بزرگش بدون کارخونه و بدون بانک نمیشه، اون وقت این گردش مالی، چرخش مالی سرعت پیدا میکنه و بعد امکانات جدید میاره، شهر رو به قول معروف کیفیتش رو بالاتر میبره. میگم حالا این روند توی ایران با سرمایه دولت و با پول نفت انجام شده، خیلی روشن نیست واسه ما. ولی توی کشور خارجی که دولت نمیاد مثلا سرمایه رو خرج مردم بکنه و همه رو میبره پشت سر بخش خصوصی، بخش خصوصی وقتی که درآمدهای بالایی پیدا میکنه، بعدش به تبعش یه سری تقاضا، نیاز و به قول معروف عرض و تقاضایی تو شهر شکل میگیره. یعنی وقتی این کارخونه بزرگ میشه، متخصص ها میاره، متخصص میاره، این متخصص هر جای حاضر نیست زندگی بکنه، یه سطحی از رفاه و زیباسازی شهری باید توش باشه. بعد اون کارخونه حتما 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 در ارتباط عمیق با شرکت‌های خارجیه، اونا هر شهری نمیان برن، یعنی خود اون کارخونه نمیره یه جایی که کیفیت پایینی باشه بعدش مهمونای خارجی دعوت کنه سرفکنده باشه در مقابلشون، باید یه جلال و جبروتی در مقابل اونا داشته باشه. حالا اینو در نظر بگیرید که اصلا بحثی یه کارخونه نیستش، یعنی کارخونه ها همون جایی که گردش پول بیشتره اونجا تمرکز پیدا میکنن. شما میدید مثلا 100 تا 50 تا 100 تا 200 تا کارخونه بزرگ مثلا تو استان اصفهان، بعد یه میبینید که بال مثلا میگه که چیه، میگه که تو اصفهان 5-6 برابر استاندارد فضای سبز تو اصفهان فضای سبز هست، یعنی استانداردی داره چند برابر فضای سبز اونجا هست. یه موقع مثلا میگن که آقا این شهردار اونجا با عرضه بوده و فلان و اینا، یه موقعی نه، اون جریان شدید سرمایه خودش همه تغییر میده سطح رفاهی شهر رو از همه ابعاد مختلف.
یه خود نزدیکتر از بارستاکی دیگه قریب.
بله دیگه همه اتفاق.
یعنی
مردمش میل به دنیا فروشته اینطوری میشه دیگه. و اونجایی که در واقع شما رضا میبینید همه آسیبای اجتماعی توی کلان شهرها خیلی شدیدتر.
ولی اون چیزی که من مثلا از قبل تو ذهنم هست تحقیق میکردم گفتن اسمان مردم خیلی چی؟ آره اون که تزنگان اینها
اون که نفت
نیست.
بله اون که نفت نیست. شما نها کنین اون که نفت نیست. ما همیشه گفتیم این فرهنگ جامعه ما دو قطبیه، یه قطب دینی داره یه قطب توسعه داره، یه قطب مادی داره، جفتش با هم هستش. علاوه بر این شما توجه بکنید ما اینا رو به عنوان بروز و ظهور مادی و دنیا پرستی داریم تعریف میکنیم، وگرنه ادبیات و حوزه که مردم دینشون از اون میگیرن منبرها اینا همه رو تحت عنوان اینکه میرن واسه خانواده کار میکنن و تلاششون کسب روزی حلال و بعدش هم طیبات زندگی دنیا و اینا معنا میکنن، یعنی هنوز هیچ کنون از اینا واسه نه واسه روحانیه نه واسه مردم به معنی دنیا پرستی و اینا نیست، اما نیست اقلای واسه در کسب معاشه درجه این اینطور نیست که مثلا مردم هست.
من شبه شدم اگه خب این دنیا با هم جمع میشه ما تا حالا میگفتیم که جمع نمیشه،
ما به چه دو من به چه معنا میگفتیم جمع نمیشه؟ به معنی که توی یه مجموعه یه دونه متغیر اصلیه، اون یکی به تبعش باید تعریف شه. خب حالا اونها و همین توضیح رو داریم میدیم، میگیم اونها متغیر اصلی رو دنیا قرار دادن، آخرت رو به تبعش خورد فرهنگ فردی کردن، یعنی حاکمیت تمرکز میکنه روی بالا بردن سطح رفاه از این طریقا، بعدش میگن هر کسی خودش میخواد هر اعتقادی داشته باشه و بعدش هم هر اعتقادی داشت میشه یه خورده فرهنگ، متوجه؟ این میشه چی؟ دین آخرت رو به تبع دین رو به تبع دنیا تعریف کردن.
حالا دیگه من
جای
بحث نیست، ولی اون چیزی که تو ذهنم بود این که مثلا اصفهانی‌ها خیلی انقلابی‌تر، خیلی مجاهد، یعنی خیلی شهید، ما توی اصفهان بیشتر داریم. توی اعتقادات فردی نبود.
بله. بله همینطور رو الان عرض کردم که دو تا قطب ارزش‌های دینی و کارآمدی توسعه توی همون گفتمان انقلاب گفتیم دیگه، جامعه ما دو قطبیه، همین عرض کردم. بنابراین به خاطر همین هم شما نگاه بکنید توی اصفهان این طرفش هم در نظر بگیرید، دقیقاً وقتی آرایش رو نگاه بکنید، حالا توی شورای شهرش توی ریاست جمهوریش اینا اصلا، یعنی شهر قشنگ دو تیکه است، یعنی مثلا یه 500,000 تا رأی اون طرفه 500,000 تا رأی این طرفه. تو مشهد حتی همینطوری شد، تو مشهد حالا نه همین دارم میگم دیگه، نه برای همین رو میگم اون جاهایی که به قول معروف این نحوه زندگی این نحوه تأمین معاش و این نحوه تئوری تولید ثروت قوی تر و به قول معروف شکل گرفته تر انجام شده، محقق شده، چیه؟ این فضا اونجا خیلی قوی تر به وجود اومده به تبعش، یعنی شما ببینید بالاترینش تو تهران، تهران اصلا عملا از دست نظام خارج شده، یعنی هنوزم که هنوز نمیدونم، شما فراموش نکنید سال 94 انتخابات مجلس خود آقا اومدن گفتن که بحث فهرست انگلیسی رو مطرح کردن و بعدش هم کاملا همون رأی آورد. طوری شد که وقتی اینو مطرح کردن دو هفته مونده بود انتخابات. هفته بعدش که خب دیگه فضا انتخاباتی دیگه کاملا نزدیک شده بود، یه دو سه روز مونده به انتخابات، خودش اومدن صحبت کردن گفتن یعنی اون فضا رو خودشون یه تغییری دادن، یه تلطیفی کردن، گفتن نه ما قول معروف انقلابی و ضد انقلابی داریم، اینطوری نیست که مردم توی طرف ضد انقلاب باشن، با انقلاب همراهن و اینا. دو تا سخنرانی اونجا کردن کاملا یه تفاوتی بینشون دیده میشه و آخر سر هم قشنگ اون فهرست رأی آورد تو تهران. یا به قول معروف اون اتفاقایی که سال 88 تو تهران افتاد، خود رهبری مثلا گفتن تجاوب نسبی مردم تهران نسبت به اون دعوتایی که انجام شد. از نظر فرهنگی و سیاسی تهران از دست رفته است با یه مقدار خیلی زیادی با تفاوت نسبت به بقیه شهرها. راجی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون سبک، این سبک زندگی تولید ثروت اونجا خیلی دقیق به یعنی همه جانبتر از جای دیگه اتفاق افتاده، به خاطر همین اون حالت فرهنگی سیاسیش شکل داده. بعد این معناش مثلا چیه؟ معناش اینه که حالا اون طیف به قول معروف خانواده شهید و متدین نیستن، چرا هستن ولی اونا اکثریت رو داره اکثریت پیدا میکنن توی تهران. حتی تو مشهد شما ببینید، تو مشهد چون کلان شهر شده دوباره گردش سرمایه از به معنای توریست و اینا خیلی اونجا شدید شده نسبت به سال قبل، همین تا مثلا سر انتخابات شورای شهرش، حالا تو ریاست جمهوریش باز میگم شما حالا حرم امام رضا و شهر مذهب اونجا هست، هنوز باز اکثریت با اون متدینینه. به خاطر این مثلا شما ببینید آقای رئیسی مثلا روحانی اونجا بیشتر، ولی تو شورای شهرش که اصولگرا دو تا سه تا طیف شدن و دو سه تا فرستادن، واسه اولین بار اصلاح طلبا رأی آوردن. یعنی شورای شهر مشهد همشون اصلاح طلب شدن، همین که اونا رأیشون دو پاره شد اونا رأی آوردن. شاید اونجا کلان شهره، کلان شهر دوم سوم کشوره، همین اخلاقا توش هست دیگه، همون آدما و همون جدگیری هم توش شکل میگیره پرورش پیدا میکنه. بله میفهمم. ابزارالاتش، ماشینالاتش درست باشه، یعنی یه دونه واحد تأسیسات مثلا اونجا 24 ساعته باید باشه که جلوگیری کنن خراب شدن ماشینا، وگرنه خب تولید کارخونه میخوابه. از قبل باید مواظب باشن که چه چیزی ممکنه داره عمرش تموم میشه، ممکنه خراب بشه، دائما در حال بهینه‌اش درست کردنش و مراقبت باشن که خط تولید نخوابه. حالا من یه توضیح اینجا بدم، خیلی اشاره نشد، تقسیم کار سازمانی مسئله مهمه، یعنی در دوباره در اختلاف با قبل از رنسانس که می‌خواستن یه چیزی تولید کنن، مثلا تقسیم کار سازمانی لازم نبوده، فوقش بابایی بوده و یه بچه توی مثلا دکون آهنگریشون، این مثلا چه می‌دونم ضربه می‌زده روی آهن داغ شده، اون پسرم ورمی‌ذاشه می‌ذاشه تو آب خنک که مثلا این شکل بگیره، دو نفری به صورت گروه هم حتی نه اون کار انجام داده، یا مسگری مثلا یه بابای بوده اون کار انجام میده، بچهش هم یاد میگرفت و بعد که بابا مرد مثلا صاحب مغازه میشد و دوباره میداد بچهش نمیدونم طرحو بزنه این مثلا کار آخر انجام بده. ولی وقتی که کالاها پیچیده میخوان بشن و یه ساعت بالای کارآمدی رو میخوان، دیگه چند بعدی میشه کالاه. یعنی بعدش نمیدونم میخوان ماشین بسازن، میخوان نمیدونم موتور بخار درست کردن، میخوان قطار سوار کنن، میخوان ماشین بسازن، میخوان لامپ بسازن. کالاها چند بعدی و پیچیده میشه دیگه، وقت تقسیم کار سازمانی لازمه. یه سری باید چه میدونم اون شیشه لامپو درست کنن، یه سری باید تنگستنش رو درست کنن، یه سری باید اون سیمش رو درست بکنن. هر کدومش دوباره چند مرحله داره، هر کدومش یه ماشینالات خاصی داره، هر کدوم یه متخصصای جداگونه میخواد. لذا چون کالاها پیچیده چند بعدی شدن، به خاطر اون اختراعات و اکتشافاتی که توسط منطق مجموعه نگری بهش رسیدن و ربط بین پدیدار رو دیدن، تونستن کالاهای با اجزای زیاد و مختلف و پیچیده بسازن. و بعدش هم خب خط تولیدش هم همینطور چند جزئی و پیچیده میشه، لذا تقسیم کار سازمانی معنا پیدا میکنه. بعد هر کدومش هم یعنی دقیقاً این نظمی که تو تولید گفتن تو چند بخش باید انجام بشه، یعنی بعد یه ترتیبایی لازمه دیگه. بعد همون موقعی که مثلا چه میدونم حباب لامپ درست میشه و تنگستن هم آماده باشه، وگرنه چه میدونم خلعی که تو لامپ لازمه از بین میره. یه ترتیب زمانی توالی های کار، ترتیب زمانی های کاری دقیقی لازم داره که هر کدومش تعطیل بشه کل خط تولید میخوابه، کل سرمایه ضربه میخوره.
این نظمی که گفته میشه فرقش با نظمی که در اسلام گفته میشه و مثلا امیرالمومنین تاکید میکنن تو مقصدشه؟ مثلا
اصلی ترینش تو مقصدشه دیگه کلن،
یعنی نظم اونا رو به خاطر مقصدش ما قبول نداریم.
بله دیگه اصلاً مهمترینش همینه دیگه، یعنی کلن جایی که دنیا پرستی و آخرت گرایی، خدا پرستی و دنیا پرستی معنا پیدا میکنه، توی اولینجاش توی غرض انسانه، تو هدف انسانه، توی این که فعل انسان اختیاریه، اختیار میخواد اختیار کرده به کدوم طرف بره، به کدوم جهت بره، تو کدوم دستگاه کار بکنه، بر اساس چه غرضی حرکت بکنه. فعل انسان مبناش هدفه، فعل بدون هدف لغو میشه، از حالت اختیاری و انسانی خارج میشه.
مثلا علمه که گفتیم که علم فقط به معنی دانستنش مهم نیست یا نه؟
بله دیگه، علمم دوباره شما ببینید، علمم عرضم به خدمتتون وقتی که همین تقسیم کار پژوهشی، یعنی تقسیم تحقیقات سازمانی توش معنا پیدا میکنه، یعنی این نظمای پیچیده بدون هدف نمیشه. به عبارت دیگه هیچ وقت نظم خودش هدف نیستش دیگه، یعنی تو هیچ که فلانی آدم منظمی، نظم برای چه هدفی معنا داره؟ بله
مرتبه بعد نظم در توضیح مطرح میشه که لازمی کارخونه ها هستی و دیگه مواد کارخونه ها مدیده شده و محصولش کارخونه ها سریع در مواد توضیح قرار بگیره و پخش بشه در نمیدونی دست کارفرو بشه کارفرو پس بازار توضیحش باید آماده بشه. به چه شکل بازار توضیح؟ یک پروبان یک مسئله اول که برای بازار توضیح مطرحه برای مثل همون بازار توضیح نظم در توضیح حرف اول رو میزنه که فروش به موقع داشته باشه، بازاریابی فروش داشته باشه، این رو بازارش آماده کرده باشن. بعد وقتی بازارش آماده به فروشگاه ها زمان لازم تحمیل داده بشه، فروشگاه هم قیمت گذاری مناسب داشته باشه.
خودش کارخونه، فروشگاه که نمیتونه قیمت گذاری کنه، خود کارخونه قیمت گذاریشو در نظر بگیره. بعد بازاریابی یعنی که ببینه کجا این جنس رو میخوان، بعد با فروشنده های کل و جز اونجا در ارتباط باشه. حالت خیلی 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 ساده و دم دستیش یعنی میبینید میرید تو مغازه، بعد مغازه‌دار یه دست از کار میکشه. چرا؟ چون یکی اومده مسئول فروشه، اینا مثلا یه دونه آلبوم باز میکنه جلوش میگه که آقا مثلا این به قول معروف این کیک‌ها رو ما جدید آوردیم، کدومشو می‌خوای سفارش بده؟ این دیگه جزترین و خردترین حالتشه. تو چیزهای مختلف هستش دیگه، مثلا کارخون تخم مرغ هم همینطوره، میره به فروشنده های کل و بعدش هم حالا خرد میاره، میگه که آقا ما این تخم مرغ جدید و با این بسته‌بندی جدید با این خصوصیت جدید و الی آخر. اینا تو در ارتباط با شبکه توزیع، حالا تو ایران باز دوباره کسبه خرد خیلی جایگاه خودشون دارن، ولی اونجا کار اصلیش توی شبکه‌های توزیع بزرگ هماهنگی با اونجاها انجام میشه. بله.
این تقسیم کار سازمانی پس معنیش میشه همه هماهنگی بین کارمند و بخش مواد اولیه نیروی کار و اینا؟
به صورت کلی نگاه کنین، هم تو هم اصلش توی خط تولیده دیگه، اصلش تو خط تولیده، ولی بعدش توی فروش چیه همین توزیع و مصرف هم میاد، یعنی اصلا یه واحد داره کارخونه، واحد بازاریابی، اونا هم دوباره خودشون یه چارت سازمانی داره.
پس تقسیم کار سازمانی نظم در تولید و توزیع و مصرف خواهم دید؟
بله همه رو میگیره، ولی اصلش میخواستم بگم که وقتیه که به خاطر ملاحظه ارتباط، ملاحظه قادمند رابطه بین پدیده‌ها، شما نتیجهش، نتیجه درجه مثلا پنجمش و دهمش میشه تولید کالاهای چند بعدی و چند جزئی و پیچیده، بخاطر به تبع اون، یعنی کالا رو اصل قرار میدن، بعد نظم کارخونه و نظم نیرو انسانی اینا به تبع اون تعریف میشه، میگن پس این تقسیم کار رو لازم داره. یعنی سازمان موقعی که دیگه کار پیچیده بشه با کار فردی و گروهی ممکن نباشه، یا هماهنگی‌های خاصی بین ابعاد مختلف، اون وقت کارم اون وقت همونطوری معنا پیدا میکنه.
این چرخش بین تولید و تولید و مصرف باشه، یعنی باید بازار مصرف کم آماده باشه،
یعنی بخواد کسی انگیزه مصرف هم داشته باشه، حالا شما همه رو برید تو شبکه توزیع هم پخش بکنید، بعضی کسی انگیزه مصرف نداشته، میگن حالا این کالا خیلی هم خوب، حالا چرا پول بدیم بخریم، مثلا هزینهش زیاده، یا یعنی اینکه حالا مثلا ممکنه دیروز هم بریم بنده خدای صحبت میکردم متدرم میگو حالا تحریم بشیم اشکال نداره، فوقش برمیگردیم 5 سال قبل، یه چیزایی که 5 سال قبل مصرف کردیم مصرف چه اشکالی داره، وضعی اینطوری هم دیگه، اینطوری توی این نظر نباید اینطوری باشن، بعد یه همواره واسه شون یه انگیزه ایجاد بشه که آقا کالای جدید ما حتما بگیریم از مزایاش بهره مند بشیم، و بعدش هم بله تبلیغات
برای مصرف باید انگیزه داشته باشه، تبلیغات
یه قسمتش تبلیغاته، وام، پرداخت وام، تحصیلات، تقسیط، اینا که تو متن هم گفتن همه اینا، بعد همش هم اینجوری نیست که بیام مثلا توی ماشینی توی قضیه این کارو بکنیم، نه تو همه ابعاد باید هماهنگ بکنیم، مثلا اگه اینطوری نباشه ببینید دولت مثلا تا اینجا میتونید ببرید که دولت یا یه عالمه بودجه تخصیص میده واسه چی؟ واسه اینکه بانک‌ها بتونن وام خرید خودرو بدن. بعد یه از اون طرف میبینی که طرق شهرها در رفته، همه جو ترافیکه. یعنی هر نوع به قول معروف مصرفی هم نمیان چیز بکنن. حالا توی جامعه‌ای که به هم ریخته باشه و دستگاه کارشناسیش مثلا بهش توجه نشه خیلی، این بی‌نظمی هم به وجود میاد. وگرنه ایجاد انگیزه واسه مصرف و تبلیغاتش و تغییر شرایط برای خرید از طریق وام و تحصیلات و همش میگن دیگه، همش به صورت علمی مدیریت بشه.
بخشی اینجا نظر در مصرف رو که میگه صحبت از تبلیغات و ایجاد انگیزه و پرداخت وام و تحصیل اینا محیط درونی کارخانه نمیشه
ولی کارخانه بدون اینا عبه میره دیگه،
پس کسی در شده تحقیل محیط درونی کارخانه هستش،
مشکلی چطور ببینم.
مستقیماً
خودش
به
یه دونه کارخانه، منظور از آخه آره منظور از محیط بیرونی اینجا، آره منظور این که نه اون چیزایی که حالا از در و دیوار کارخونه بیرون اتفاق میفته، منظور از محیط بیرونی کارخونه یعنی عرضم به خدمتتون اون فضای اقتصادی که حاکم بر کارخونه ها هستشه، نه اینکه حالا هر وگرنه به فرمان شما وقت فروش هم خارج از اونه، چون کالا رو میبرن بیرون از کارخونه میفروشن، از روی یه حالت مکانی خاص کارخونه با این زمین و با این ساختمون نیست. این کارخونه از اول که تولید میکنه تا آخر سر که کارخونه میخواد چیکار کنه؟ میخواد تولید کنه پول در بیاره. این تولید کنه پول در بیاره فقط توی کارخونه نیست، یه تولید توزیع مصرفی رو باید در نظر بگیره.
از منظور عواملی هستش مستقیم رو یه کارخونه.
بله بله میگه که اولا خود کارخونه نگو آقا، یعنی یه ساده انگاری هایی که متدینین دارم میگه آقا کارخونه دیگه، حالا قبلا توی مغازه آهنگری و مسگری کار میکردن، حالا خوب شده، بزرگتر شده، بیشتر میسازن، چه بدی داره؟ یو اول ببین چیه قضیه، نگو یه جایی بزرگتر شده. نه، یه پیچیدگی علمی اینطوری داره که تولید و توزیع و مصرفشو باید با هم هماهنگ کنن با یه کارهای علمی و معادلهای علمی. یه تک کارخونه هم که در نظر بگیری این یه دم و دستگاه پیچیده‌ای داره تا این گردش کار پیدا بکنه. تولیدش باید با توزیعش هماهنگ باشه، توزیعش باید با مصرفش هماهنگ باشه، باید مصرفش دوباره باید برگرده به سیکل تولید. اینم مطلبی ها، باید مصرفه باید طوری باشه که نتیجهش تقویت تولید بشه، یعنی انگیزه روحی، توانایی ذهنی، ارضای جسمی آدم رو ببره بالا که بعد دوباره، چون بقیه هم که این محصول این کارخونه رو میخرن کارگرن دیگه، حالا یا کارگر یا کارمند دولت هم یا کارگر کارخونه، در صورت استخدام یه جایی هم اونم نتیجه این مصرفه باید ارتقا روحی ذهنی فکر ذهنی جسمیشون باشه دیگه، که بعد دارن دوباره چیکار کنن، دارن بهتر کار بکنن. یه سیکل پیچیده ایه از روندش. بعد تازه میگه این خود کارخونه بود دیگه. بعد حالا شما نگاه بکنید تو این، یعنی کل زندگی اون زندگی روزمره بشریت تو اینجا داره میگذره دیگه. وضعیت روحی ذهنی عینیش جسمیش اینجا شکل میگیره دیگه، کل بستر پرورشش اینجاست.
یعنی عزیزی
هم که
اون شخص
هایی
تصفیه
درامت
داره خارج از
این
کارخونه
هم برم گرده و همون شو پول در میاره، بعد کار میکنه، اونم پول در میاره که بعد مصرف کارخونه دیگر رو انجام بده، بخره دیگه، تولید کارخونه دیگر رو خریداری کنه، زندگی بکنه. این بستر اصلا پرورش انسان که هی میگه آقا انسان پرورش یا زکی هم یا علم هم، بعد آدم تربیت بشه، خودشو تربیت کنه، نفسشو تربیت کنه، میگیم خب این حرفا همه خوبه، درسته، حقه، ولی الان این انسان کجا داره پرورش پیدا میکنه؟ تو این محیط هستا، تو این محیطه اگه شما توضیح معلوم شد که مادیه این محیطه و همه ارتقاها و همه بهینه ها، تعریف بهینه، تعریف ارتقا، تعریف روش، همش توش مادیه، خب دیگه این بدبخت کجا بخواد رشد اخلاقی پیدا بکنه؟ یعنی مثلا تکی باهاش صحبت بکنه، و این تو این بستر پرورشی داره زندگی میکنه. بله.
بعد از تعریف مهمی در این کارخونه مدیش گروهیش رو مطرح میکنن، میگن که لازم هست که عوامل درون این کارخونه با مدیش گروهیش مثل زنجیرهایی به هم پیوسته باشه، هم آهنگ باشه، کارخونه داخلی با کارخونه خارجی نظرت روابط بیرونی، تامین اعتبار سرمایه، صادرات واردات و سازماندهی اعتبار داخل و خارجی باید نتیجه بده که کارخونه دائما در حال حرکت و تولید توزیع و مصرف هست و باعث گسترش و سبب تعدد بیشتر بشه. پس مطرح میکنم در عوامل بیرونی کارخونه وزارت صنایع و معادن رو که مسئولیت هماهنگ کننده کارهای زنجیری در اون دست هست.
میگه در عمل در خارج در عینیت که دیگه نگاه کنی یک کارخونه نداریم، مثلا تو این شهره یه دونه کارخونه ریسندگی باشد، نه اینطوری نیستش که، همین که عرض کردم این نفی که میکنه، این روندی که توضیح دادیم واسه یک کارخونه نیست، در عینیت زنجیره کارخونه کشور میگردونه، شهرها رو میگردونه، که این زنجیره باید هماهنگ بشه، نمیشه یه جا مثلا تولید توزیع مصرفش یه جا متورم بشه، یه جا کوچیک بشه، بعد اون کالا زیادی بیاد کسی نخره، اون کالای کم بیاد همه دنبالش بدوئن، همه اینا رو باید هماهنگ بکنن. بله.
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 این کنترل مدیریت منظور همون پیشترین مدیریت کنترل به نفسش که تو جدول هست،
هدایت این یعنی اینا عنوانای پیش بینی حالا اینجا پیش بینی رو نگفته ولی کلن این اوصاف توش مطرح میشه دیگه توی مدیریت های جدید که اول یه پیش بینی میکنن که آینده بازار به چه سمتیه مثلا واسه کارخونه بعد بر همون اساس که مثلا آینده بازار کجاست هدایت میکنن بعد که هدایت کردن نتیجه بازخورد میگیرن کنترل میکنن ببینن این هدایت کردن با اون پیش بینی و سود و آوری مثلا هماهنگی داشت یا نه. حالا اینجا نمیخواد میخواد یعنی خلاصه کلیتشو بگه نمیخواد وارد این جزئیات بشه که خلاصه یه به قول معروف روند علمی و مدیریتی پیچیده داره کارخونه رو اداره میکنه. یه امر ساده نیست که بگیم آقا قبلا مغازه اینقدر بودن بعد الان بزرگ شدن کارخونه.
میدونم که نمیخواد وارد بشه
بله.
میدونم
که این پیش بینی که نگفته پیش بینی
اداره منظورشون که پیچیده میشه اینطوریه یعنی
بله اینطوری یعنی الان هم قول معروف قسمت مدیریتش هم قسمت بازاریابیش هم قسمت خط تولیدش همشون اول پیش بینی دارن میگن آینده بازار مثلا تغذیه مثلا کیک داره به کدوم سمت میده آینده بازار آدامس به کدوم سمت داره آینده بازار موبایل به کدوم سمت همه اینا آینده هاش الان معلومه اونا رو بررسی میکنن سعی میکنن تو اون محیط قرار بگیرن که در آینده شکست ورشکست نشه بعد بر همین اساس خط تولید و نیرو انسانی رو تغییر میدن آموزش میدن اضافه میکنن آموزش ها و مهارتاشون رو اخراج میکنن بیرون بعد نیست ولی چون حالا به قول معروف بیادم حالا باید دو طور توضیحشو بنویسید اینجا کلیت مدیریت شدنشو داره میخواد بگه و یعنی حالا اون ستاره هم بنویسیم حالا توضیحشو ننویسیم باز بله ببخشید قبل از اینکه یعنی حلقه اتصالش اینه میگه این زنجیره کارخونه هایی که ما داریم و حالا یه نهادی میاد هماهنگش میکنه دوباره زنجیره داخلی فقط نیست این زنجیره داخل و یه زنجیره خارج وصله. چرا؟ چون خیلی از مواد اولیه‌شون رو از کارخونه های خارجی میخرن یعنی مثلا تایت که میخوام بخرن مواد اولیه‌شو یه کارخونه های تولید میکنن این باید بره از اونها بخره یا خیلی از قول معروف مثلا فرض کنید مثلا کارخونه داخلی یه سری مواد اولیه یا یه سری مواد واسطه تولید میکنن که کارخونه خارجی بهش احتیاج دارن بعد به اونا بفروشن. بنابراین وزارت بازرگانی، صنایع معدن، اقتصاد و اونا هم با هم کار میکنن یعنی کدوم از اینا دوباره تکی نیستن هاشون اونارست میان بخشی و اینا کار میکنن. این کالای تولید شده توسط کارخانه خارجی به داخل کشور وارد میشن کالای داخلی هم به خارج کشور صادر میشن پس این کارخونه ها این زنجیره کارخونه ها در مقابل زنجیره کارخونه های ترکی اماراتی چه میدونم چینی اروپا چی انگلیسی فرانسوی هستن همه چی همه جور حتی حالا بعد دخان تعمیمش بدید صادرات وارد کالا هستن فقط نیست ارزم هست صادرات وارد خود تکنولوژیه خط تولیده حالا اینجا چیز یعنی همش قابل تعمیمه ولی خلاصش اینه که این کارخونه ها خودشون تکی کار نمیکنن چون همون کالای پیچیده کالا باعث میشه که چیه خیلی از ابعادش رو بقیه کشور رو تعمیم میکنه لذا محیط اون وقت هم که فرموده این صادرات واردات شکل میگیره همین که عرض کردم فقط کالا نیست ارزم هست
دولت جرسی که در اینجا اجمالات سیاسی خارجی رو دنبال میکنه در این قسمت
یه سری کارا مثلا میدونم که آقا هر چقدر سرمایه آوردیم باز جواب نمیده. میگن که مثلا سرمایه دولت یا بخش خصوصی سرمایه آورد مثلا باز کفایت نمیکنه، بعد میگن آقا اوراق قرضه بفروشید مردم هم پولاشون جذب کنید مثلا این پروژه رو راه بندازیم. بعد میبینن که یه سری کارا با این کفایت نمیکنه، میگه مثلا چیزای پیچیده مثلا مثل استخراج نفت و اینا، این مثلا 200 میلیارد دلار میخواد کل بخش خصوصی مردم هم بیان پولش جمع نمیشه، لذا سرمایه‌گذاری خارجی لازم داره. همه اینا وقت معنا پیدا میکنه.
مسئله دیگه که مطرح میشه مسئله انحصاراته. طبیعتاً هر کارخونه باید یک حق نمایندگی برای تولید انحصارات داشته باشه. یعنی کارهایی رو باش تولید کرده، کارخونه دیگه میتونن مدعی بشن، ایجاد بکنن و بیان در استفاق با کارهای این قرار بگیرن و قیمتها رو بشکنن. پس هر کارخونه برای کنترل قیمتش
این انحصارات حتی مثل حتی کارخونه یعنی خیلی جزئی تر هم میشه، حتی مثلا واسه مغازه هم میشه. مثلا یه قوانینی هست که توی هر محله مثلا بیشتر از این تعداد بقالی نباید باشه، این بیشتر از این تعداد آرایشگاه سالونی نباید باشه مثلا، وگرنه خب هم زیاد به قول معروف اونقدر مشتری پیدا نمیکنه، ورشکست میشه، اون سرمایه که آوردن مغازه زدن ضرر میده. انحصارات دیگه تا جزئیات هم میشه.
این هست که این رازم هست روند هماهنگی بین دستگاه سیاسی و دستگاه فرهنگی وجود داشته باشه به تبع اقتصاد مدیر تحقیش کارخانه ها باید بتونن کنترل کنن دستگاه سیاسی رو، دستگاه ارزش ها رو، نظام ارزش و یعنی تمایلات جامعه رو، و بتونن بر دستگاه فرهنگی رو تأثیر داشته باشن، برای اساس بتونن تولید کارخانه رو سنجش کارخانه شما تضمین بکنن که برای اساس کارخانه دوام داره و حیات داره و بر اساس همین دوام کارخانه اون هدف نهایی که مورد نظر اقتصاد بود، یعنی همون تأمین رفاه اجتماعی و بهره وری و چیز بتونه سیرش مشخص بشه و تضمین بشه.
یعنی اینجا یه موقع فهرستش باید درست بکنی.
یعنی
بله، این در واقع سه این عنوانش این یه مطلب دیگه است اصلا. محتواش حالا ممکنه مثلا یه کار دیگه میشه که این محتوا رو دوباره نوشته بشه پرداخته بشه، ولی الان فعلا ذیل این سلسله این یه بحث همون بحث توسعه پایدار همه جانبه است و ضرورت هماهنگی بخش سیاسی و فرهنگی با بخش اقتصادی، یعنی 3-4 اون عنوانی که رو 3-4 خورده در واقع عنوان بعد بیاد رو 3-3 قرار بگیره و بعدش هم یه اشاره به تولید ناخالص ملی بره تو 3-2، یعنی ضرورت هماهنگی و عوامل درونی کارخانه با محیط بیرونی، وقت زمینه ساز طرح مفاهیمی مثل صادرات واردات تولید ناخالص ملی توازن ارزی تامین اعتبارات اینا، وقتی که این کارخونه رو ببینیم یه زنجیره است، زنجیرهش رو در ارتباط با خارجه، اون وقت تامین اعتبار و سرمایه و صادرات واردات و توازن ارزی و اینا مطرح میشه. چی؟ سه هم بعض هماهنگی فرهنگ و سیاست با اقتصاده.
نمیدونم.
سخطش هم یه طوری نوشته شده که در واقع یه شرط جزاش واسه 3-4 باز هم نمیتوان بله این مفهومه بله بعد بذاریم بالا بله بعد بگیم که وقتی که در واقع دیگه اینطوری میشه، وقتی اعتبارات و حالا به قول معروف صادرات واردات و اینا انجام شد، آخر سر چی میه معناش؟ معنیش اینه که شما فرض کنی الان تو حالت خوردش یه کارخونه داره مداد میزنه، یه کارخونه دیگه هم داره مداد میزنه تو همین کشور، این باید با هم در رقابت با هم قرار میگیرن دیگه، این نباید جلوی اون ورشکسته بشه. حالا یه کل ملت رو به عنوان یه کارگاه تولیدی کارخونه در نظر بگیر، یعنی کل تلاش اقتصادی ملت ایران همین وضعیت داره نسبت به تلاش اقتصادی ملت ترکیه و ملت مالزی و ملت چین، و اگر تو اون توازن شکست بخوره ارزش پولش میاد پایین و همین هر چی میخواد بخره در واقع گرون واسش در میاد مثل وضعیت ارزی ما. لذا کارخونه این عبادو که پیدا کرد اصلا بعدش یه ملت در به عنوان یه کارگاه تولیدی واحد تولیدی در نظر گرفته میشن، در طبعا و قهرن در مقایسه و در برابر و در تقابل با دیگر ملت ها قرار میگیرن. حالا اون وقت یه ملتی که تولید شدید تره یعنی چی؟ یعنی حضور پیدا کرد تو بازارهای ملتی که تولیدش ضعیف تره، یعنی این ملت داره پول میده کالا میگیره از اون، اون هی ثروتمندتر میشه. این تا پس بحث کارخونه از اعتبارات و قول معروف صادرات واردات میره تا توازن ارزی و تقابل ملت ها از نظر تلاش اقتصادی با هم دیگه. میشه اون وقت کشوری که تولید ناخالصش پایین باشه در مقابل تولید ناخالصهای بالاتر همیشه عقبه، و اگه یه وضعیت خاصی برسه که دیگه ورشکست میشه، اصلا کلا ملت ورشکست میشه. میگه که ملت ونزوئلا مثلا چیز تورمشون چقدر 200% 500% چقدر.
یعنی منظور از رشد تولید ناخالص ملی تلاش اقتصادی ملت
ها، تولید ناخالص ملی حالت کم میشه، حالت کمیه یه ملت چقدر تولید کرد چقدر تلاش تولید داشته، حالت کمیش شاخصه کمیش تو تولید ناخالص ملیشه. تولید ناخالص ملی عدد رقمه، عدد رقم با یه محاسباتی به معین میکنن این تولید این ملت چقدر بوده.
بعد این عنوان برنامه
توسعه پایدار هم جان
نده
شامل همه بخش سیاست و فرهنگ اقتصادی. بله دیگه، بعد میگه که این تولید ناخالص ملی همینطوری نمیتونه بره بالا، همینطوری مثلا میگیم همشون همه ما یه کار اقتصادی کنیم بره بالا، نه باید نیرو انسانیشو داشته باشیم. یعنی مثلا شما فرض بکنید اصلا بهترین خط تولید هم داشتید، اگه مهارت کارگر آمریکایی کارگر فرانسوی نداشته باشه خب خط تولید رو کی استفاده کنه؟ نیرو انسانیتون باید قوی باشه، لذا دستگاه فرهنگیتون باید در هماهنگی با این تولید ناخالص ملی قرار بگیره. بعد مثلا اصلا یه سری رو وارد کردید، یه سری وارد کردید، بعد میره واردات خط تولیده خیلیش نمیصرفه، باید خودتون بسازید، لذا توانایی پژوهشی لازم دارید، دانشگاهاتون باید بتونن یه سری کارهایی رو خودشو انجام بدن. بعدش عرضم میکنم بخش سیاسیتون، اگه اون حزبی که میاد سر کار بخواد به قول معروف اینا رو نپذیره نمیشه، بعد استراتژی توسعه رو بپذیره. حالا توش سرعت یه سری سرعت پیدا میکنه یه سری کنتره، ولی باید اونا بپذیره.
بخش سیاسی و فرهنگی و بخش روش ناخالص ملی هم برمیگرده به ابعاد بیرونی کارخونه
دیگه، خیلی با کلانتر از اون شد دیگه. بله به صورت کلی همش عباد بیرون کارخونه، ولی دیگه اصلا از موضوع اقتصاد خارج میشه، موضوع فرهنگ و سیاست هم نمیتونن ارتباطشون قطع بشه با موضوع اقتصاد، مخصوصا اقتصادی که اینطوری توضیح دادیم که رفت و تقابل کار دو تا ملت، تقابل کار ملت ها، وزن کار ملت ها در مقابل هم. این اگه ملت ها بخوان وزن کارشون بالا باشه و شکست نخورن جلوی سرعت کار بقیه ملت ها، باید همه ابعادشون به این مطلب کمک کنه دیگه. به یه معنا همینطوره، حالا شاید مرزبندی دقیقی مثلا حالا بعضی تداخل داشته شد، ولی بله کارخونه حالا اقتصاد خورده که یه تولید توزیع مصرفی دارد انجام بده، ولی تولید توزیع مصرفه حتما میاد تو سطح کلان و تو سطح ارتباط، میره تا سطح ارتباط صادرات واردات و توازن ارزی، بعدش هم میاد کل حرکت جامعه رو که میشه توسعه، کل حرکت جامعه رو تعیین میکنه. یه ارتباط دانشگاه و صنعت که میگن ها، یه ارتباطه وقت متغیر اصلی توش چیه؟ صنعته هست. صنعته دانشگاه رو دنبال خودش میکشونه، میگه من این تحقیقات رو لازم دارم برای اینکه شکست نخورم تو بازار جهانی. دانشگاه دنبال خودش میکشونه، دستگاه سیاسی هم میکشونه، میگه حزب میگه که اون کسی که اون حزبی که قدرت رسیده میگه که با این کشوری که این قدرت اقتصادی داره باید یه روابطی داشته باشیم، یه پلایی بزنیم، یه کانالایی داشته باشیم، یه سری چیزایی که میخوایم به اون بده، یه سری بازارهایی که میخوایم واسه اون ایجاد بکنه. یعنی یه مسئله که هست الان مثلا تو تحریما، بجز اینکه یه سری چیزا رو نمیدن به ما، خیلی چیزا رو که میخوایم تولید کنیم بازارشو نمیذارن، یعنی جلوی بازارشو میگیرن، جلوی بازاریابیشو فروششو میگیرن. اصلا برفرض مثلا اصلا ما بهترین تولیدو کردیم، اصلا نمیذارن فروخته بشه. بله، پس میگه که شما این شهرنشینی که میبینید مثلا میریم تو خونه تو هوای سرد خونه رو یه دکمه میزنیم گرم میشه، یا تو هوای سرد تو هوای گرم یه دکمه میزنیم خونه خنک میشه، یا یه پشت ماشین گاز میدیم میرسیم، یا این همچین چیزای پشت سرش خوابیده. دقیقا توی این زلزله که اتفاق افتاده بود یه نشست علمی گرفته بودن، بنده خدا کارشناسه میخواست همین صحبت رو بکنیم، گفت آقا شهر که خراب شد میخواد بسازید، فقط خونه ساختن نیست واسه مردم، این نوکه یه قله یخی که بقیهش زیر آبه، اینا بقیهش زیر آبه ایناست، که این وضعیت زیر ساخت شهر و شهرنشینی به اینجاها برمیگرده، این کیفیت و این سرعت و این قدرتی که تو زندگی شهرنشینی واسه بشر حاصل شده تا اینجاها به اینجاها مربوط میشه که همچین قدرتی واسش حاصل شده. وگرنه خب شهرنشینی قبل از رنسانس هم بود، آخر سر آخر تو شهر هم که بود بازم باید در بهترین حالت دیگه پولدار بود، باید سب میکردین آبکشی که میرفتم رودخونه بیاد داد بزنه آب آوردم بیاد مثلا از من آب بگیری، اگرم اینم نبود که خودش بازم باید میرفتم رودخونه آب میآورد مثلا، ولی الان یه اینطوری شیر رو تکون میده آب میاد. خب این نتیجه که حالا میخوایم بگیریم، یعنی عنوان اینجا هم باید مثلا بگیر بشه مثلا این که چی؟ شکل‌گیری شهرها بر محور سرمایه و قشر سرمایه دار دیگه. یعنی اگر زندگی اینقدر پیچیده شد، اینا این پیچیدگی بدون سرمایه و ثروت نمیشه، این خدمات پرهزینه‌ای که تو شهرها هست. بله؟ بله بفهم. اونا که بحث قبلی بود، عرض کردم خودم دیگه. این هماهنگی فرهنگ و سیاست با اقتصاد بود دیگه که من مثلا
در آخرش هم گفتم میشه که توسعه پایدار اجاره
همینه.
تعریف هماهنگی
بله. بله هم. بله. میاد این مبنا قرار میگیره همه بخش خرد و کلان توسعه رو، که خرد که میگه نظم عمومی، کلان هم توازن بین بخش ها، توسعه هم یعنی اون جهتگیری جامعه، اون شدتی که تو جهتگیریش پیدا میکنه همه رو با هم هماهنگ کنه، همه تعادل و نظم رو هماهنگ کنه تو یه جهتی ببره.
یه بار دیگه فنجستون
که چک گیری، حالا همونطوری کلی گفتم، حالا بعد دقیقش بگم، ولی شکل‌گیری شهر و شهرنشینی در دوران مدرن بر اساس محوریت سرمایه و قشر سرمایه دار. یعنی لذا این تجمع تمرکز جمعیتی که بود قبلا بر اساس جغرافیای طبیعی و نیاز سلطان بود، الان این کجا تمرکز جمعیت بیشتره؟ الان اونجایی که سرمایه بیشتر باشه، نه اونجایی که لزوماً هواش بهتر باشه یا لزوماً پایتخت باشه. الان پایتخت آمریکا واشنگتنه، ولی مثلا نیویورک، حالا جمعیتش نمیدونم، ولی شاید، ولی فکر کنم جمعیتش هم بیشتر باشه. چرا؟ چون پایتخت اقتصادی اونجاست. یا آنکارا مثلا پایتخت سیاسی شه، ولی استانبول پایتخت اقتصادی شه، اونجا واقعاً باید جمعیتش بیشتر باشه، حداقل خیلی قابل توجه، با اینکه سلطان اونجا نیست. اون چیزی که ما فکر می‌کنیم سلطان رئیس جمهور مثلا سر میگن همون سلطان الان رئیس جمهور شده، نه اون الان سلطان هست ولی پایتخت اونجا نیست. و تمرکز جمعیت و شهرنشینی اومده برنامه‌ور اونجایی که ثروت بیشتری هست، چون این ثروت هست که میتونه نگاه کنه اینا رو، واقعاً اینا رو همه رو با هم بسنجی، اینا یه دونه نما دستگاه عظیمی بعد همه اینا رو باید به وجود بیاره و بعدم هماهنگ کنه. دونه دونه گفتم فرودگاه، ریل، راهن، حمل و نقل بین شهری، خیابون، اتوبان، مدارس، دانشگاه با کیفیت، شبکه برق، گاز، آب، فاضلاب، شبکه مخابرات، مراکز تفریحیش، دسترسی شبانه‌روزیش به سوخت، دارو، بیمارستان. ما رفتی فصل سوم دیگه، الان رفتی فصل سوم صفحه 500-600 به بعد. ولی به صورت کلیش اینه که این امکانات اولا اونا با صورت طبقاتی انجام میدن. ما میگیم هر چقدرش که میشه تعمیم، اون مقدارش که جمهوری اسلامی تعمیم داده بین عموم مردم، اونو مبنا قرار میدیم دیگه. هزینه رو صرف تعمیمش بین مردم میکنیم، صرف مرحله بعدیش نمیکنیم، چون مرحله بعدیش دوباره هزینش گرونه، دوباره طبقاتی باید پخش بشه. بعدش یواش یواش میریم به این سمت که از این تمرکز خارج بشیم، یعنی تمرکز ثروته و تمرکز امکانات و رفاه میاره. نه ما میخوایم این تمرکز رو، این تمرکز فضای محیط دنیا پرستی درست میکنه. این تمرکز یواش یواش باید شکسته بشه، یعنی دنیا ساده بشه، آخرت گرایی و شؤونش پیچیده بشه. نه اینکه برگردیم به دوران بارنشینی، نه، تو دنیا اون قسمت شؤون دنیوی همین مقداری که هستش همون رو در همون مقدار متوقف میشیم، میریم به سمت، یعنی این پیچیدگی رو میشکنیم، این تمرکز رو میشکنیم به خاطر اینکه بریم پیچیدگی و تمرکز تو قسمت معنوی ایجاد کنیم و اینو به تبع اون تعریف بکنیم.
بعد میشه وقتی که ما داریم توضیح میدیم که همه کارخونه های داخلی و خارجی به هم ربط دارن، بعد ما داخل درست میکنیم.
احسن، دقیقا. وقتی که شما دنبال سبک زندگی اونو نباشی، یعنی اون تعریفی از کیفیت زندگی رو ما پذیرفتیم، کیفیت زندگی با کیفیت، زندگی خوب، زندگی مرفه، تعریفش از اونا پذیرفتیم، لذا نمیتونیم ارتباط رو قطع کنیم. وقتی بگیم نه تعریف زندگی خوب و مرفه، اون اصلی ترین جایی که داریم ضربه میخوریم پذیرش این، یعنی اقتصاد مقاومتی بخوایم تعریف نخبگانی ازش بدیم، این بزرگتری حجمه ای که کردن و ما باید مقاومت بکنیم که تعریف زندگی رو از اونا نپذیریم. وقتی تعریف زندگی مرفه و خوب رو از اونا نپذیرفتیم، یه تعریف دیگه ای دادیم دیگه، اون وقت خیلی از نیازا دیگه، خیلی از ارتباطا رو میتونیم قطع بکنیم. یعنی بگیم همین سطح موجود از تکنولوژی و رفاه، نه سطح بعدیش، اون وقت خیلی از ارتباطا رو میتونیم قطع بکنیم. بعد مثلا ببینید سطح موجود از تکنولوژی رفاه رو مثلا اروپای شرقی هم داره که به اندازه اروپای غربی و آمریکا به اندازه دنبال سلطه نیست، یا مثلا یه سری کشورهای کمتر قوی و کمتر سلطه‌جو دارن، اون وقت یه مثلا میبینید 10 درجه سلطه و فشار اونها کمتر شد درجه، یا اصلا میبینید خیلی هاشو خودمون داریم مثلا. حالا همین مثلا شما حالا بجز این شبکه ها و این چیزایی که نام برده، همین مثلا دسترسی شبانه روزی به سوخت، چه شبکه توزیعی واقعا باید باشه که از روندش هم قطعی ناپذیر باشه، از پالایشگاه ها بتونه همه جا پخش کنه، مثلا هیچ لحظه از لحظه های روز نباشه که این پمپ بنزین ها بنزین نداشته باشه، اینطوری نشه مثلا، یا بیمارستانش چه کیفیتی از تقسیم کار رو عرضم به خدمتون بین متخصصین متخصصین باید باشه که این حاضر باشه شب در واقع بیمارستان بتونه کار بکنه وقتی مریض آوردن، از تشخیصش تا درمانش تا جراحیش تا داروش، همه این راحتی انجام نمیشه دیگه، یه عرصه های پشت سرش هست. بله، پس این مظاهر روبنایی وابسته به یه تخصص ها و یه سری سرمایه ها و یه سری ثروت ها و گردش پول هایی هستش که هزینه های خیلی سنگینی داره. لذا هر شهری که بخش خصوصی توش قوی تر باشه و جریان سرمایه توش سرعت بیشتری داشته باشه، شهر تر میشه به قول دانا امانو میگیم، و الا اصلا دیگه حتی لفظن هم بهش اطلاق شهر نمی کنن، یعنی اسم شهر هری داد. من یادم مثلا سال 81-82 ما ما یه بار خب قبلش تهران زندگی کردیم دیگه، ما دون طلب شدیم یه بار به تصور تهران ساعت 8 9 شب اومدیم بریم یه خریدی بکنیم تو قم، دیدیم همه جا بسته است. میشن این چه شهریه، همه مغازاش بعد غروب میبندن. چرا داره که خب مثلا بعد الان دیگه شما نگاه بکنید دیگه مغازهای قم هم تا ساعت 12 1 بازن. این اون مقدار سرمایه که آورده میبینه اگه نیاد سر کار تا شب وای نسه اون پولش در نمیاد، اون گردشی که باید انجام نمیشه. ولی قبلش کسب و کارا خورد بود، یه سرمایه کوچیکی آورده بود، خب کالای خیلی ساده و سطح پایینی هم میفروخت، تا غروب هم میمون پولش در میومد دیگه. یه برای شما دغدغه داشتید هر چقدر که برسه دیگه، من به جای شما گفتم که ببخشید. و این قسمت نتیجه گیری دیگه که شهرها بر محور سلطانای جدید درست شدن و یک قشر سرمایه داره که اصلا هم دیگه حالت تاج و تخت گذاری در ظاهر نداره. بحث بعدی دیگه میره توی بله که چجوری بله ابعادشو میگن. بعد بله حالا ماه رمضان خواهرها برنامه‌شون چجوریه؟ میتونم بیان نمیتونم بیان؟
هفته یک
فقط سه شنبه ها باشه. آها ساعتشون وقت اگه فقط اگه میخواد چهار بشه من اگه میخواد یه روزش یه روز باشه، خب من یک شنبه و سه شنبه زودتر از 6 نمیتونم بیام. یا 6 تا 8 کنید البته دم افطار شاید اذیت بشید، یا اینکه روزشو اگه 4 تا 6 میخواد بذارید روزشو، من یک شنبه سه شنبه نمیتونم. البته اونم حالا باز باید بپرسم، شاید برنامه خانواده اونم توی ماه رمضان عوض بشه، ولی خب مثلا دوشنبه هم میشه 4 تا 6 گذاشت. حالا من یه سوالی میکنم ببینم ماه رمضان چه جوریه، حالا با خانم کشکاران هماهنگ میکنیم که بهتون خبر بدم. بس زاران مثل اینکه کنسل شد. بله مثل اینکه کنسل شد. خب
فضاهای چطوری؟